السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یه خوزه این امرتن زهن قلبم بگیرم. من راست گفتم ببینم از من تبریک بگم مرگ ملک عبدالله رو همه دوستداران اسلام.
حالا ترسکی
بیشتر بله بلخنه این هم بلخنه این هم خوب همهش مده اوباما هم میدیره همین من ترسکی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین استعین صلی الله علیه سيدنا محمد بن عبد الطاهرين. قبل از اینکه من سوره بقره را در سوره مائده 8 صفحه 536 این نکته باز دوباره راجع به همون مرحله دوم دنیا در آیه آخر سوره مائده مجادله داشتیم در صفحه 535 انتخاب تمدیو در بحث قلبه که من ادتو بود دو اینا اینا کار قلبه یک روایتی بذاری که پیدا کنم بخونم روایت رو تا سر این که در علم شرایل نمون صدو هست حضرت امام صادق علیه السلام میگن که اعلم یا فلان منزلت القلب من الجسد منزلت الامام من الناس الواجب الطاعت علیهم. قلب رابطش با اعضا و جوار آدم رابطه امام با مأموم. قلب اگر این چیزی رو بخواد دستور میده به همه اعضا و جوار میرن اون کار رو برای قلب انجام بدن. بعد میگن که الا ترا ان جمیع جوارح الجسد شرک للقلب و تراجمة له. میگن نمیبینی که همه جوارح آدم اینها شرطه و گماشتگان و عمال قلب هست. وقتی که قلب یه چیزی رو بخواد همه رو به کار میگیره، حتی مغز و خرد انسان رو هم به کار میگیره، یعنی چه قوای ادراکی و چه قوای تحریکی شو به کار میگیره. چون که ما ها فکر کنیم که به هر جهت عقل است که خیلی وقت فرمان میده به یه چیزایی، در صورتی که اینجور نیست. قلبی که فرمان میده، قلبی که محل ایمان هم به فرمان میده، حتی به خرد انسان فرمان میده که چجوری تو فکر کن و چجوری تئوری رو بساز. یه حرف خیلی مهم میه. شما ما روایت داریم که موضع العقل از دماغ، موضع عقل یعنی خرد، عقل و همه خرد مغزه. در حقیقت این قلبه که حتی داره دستور میده به خرد خودش که تو تئوری فلان مطلب رو بساز. من اگر گرایش داشته باشم به یه چیزی، گرایش داشته باشم، تمام قوای ادراکی و تحریکی خودم رو بسیج میکنم و مهم نیست من به چی گرایش داشته باشم، یعنی قلب
چی میخواد آخرش.
اگر قلب من یه طرف رو بخواد، تمام دلایل رو جفتجور میکنم که اونجوری به نظر میاد. قلب من یه چیز دیگه بخواد، تمام دلایل رو دور جفتجور میکنم یه چیز دیگه به نظر میاد. و این که قرآن بحث ایمان رو به قلب گره زده، شما نگاه بکنید در همون حالت سوره حجرات و قالت الاحراب و آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یه موقع است انسان تسلیم میشه. تسلیم میشه، حالا یا واقعا به جهت فکری تسلیم میشه یا به جهت اعضا و جوارحی تسلیم میشه. یه نظر داره تسلیم میشه، شما برای یه برهانی میارید داخل تسلیم شده دیگه، یه برهانی که میبینه یه چاره نیتر میده. ولی این تسلیم هیچ موقع در انسان ایمان ایجاد نمیکنه. اسلام ایجاد میکنه ولی ایمان ایجاد نمیکنه. ایمان کار قلبه، کار گرایشات آدمه. اگر بحث قلب اینقدر قرآن تأکید کرده که گفته حتی این ذکر بودن قرآن اینکه داره که لبه ایسان من کانه لبه قلب هم یعنی باید صاحب قلب باشیم، این گرایش داشته باشه. حتی اگر بحث الغای سمع هم داره، جده او الغا سمع و هو شهید، یعنی الغای سمع هم بکنه و واقعا گوش فرامده در حالتی که شهید و شاهده، یعنی باز دوباره پیوندی و قلبش داره. اون موقع این مسئله اینکه کیو دوست داشته باشید، کیو دوست نداشته باشید، ود بده چه چی داری زنید، موازه به قلبتون باشید، چی تو قلبتون میره، چی تو قلبتون نمیره، به خاطر اینکه هر آنچه که جزو گرایشات و جزو قلب شما باشه، تئوری ها و دلایل اون همه رو میچینید. باید فقط از خدا بخواید، به خودمون این مقدار تلاشی که مد نظره بکنیم که گرایشاتمون خدا درست بکنه. یه موقع یه نفر اومده بود برام گفت شما چه رفتی قوزه؟ گفتم که واقعش میخوای یه علکی بگم. گفتم واقعی، گفتم دلم خواست. گفتم حالا علکی که گفت میکنم دلائل این که کلن قوزه ها هم دلائل کشتی که همه میاره قوزه ها نیاز داره به اون نام که مقال متحریم هست بگی کنم چه کنم این چیز هم این که بعد شما نخندید، خودتون هم همین جوری تصمیم میگیرید اتفاقا، یعنی خودتون هم دلتون یه چیزی رو میخواد، بعد میرید ادلهش گیر میارید. یعنی اینجوریه، باید آدم اون موقع اون قلبه خیلی مهم میشه، جایگاه قلب خیلی مهم میشه. این که بین اسم قلب و مهم بین اسم عیم نصاب رحمان به این دوتا انگوشت خدا داره مثل جنجوری میشه، مثل پیچه رادیو اینجوری موجه رادیو اینجوری. خلاصه خدا این قلب رو به چه سمت گرایش بده؟ هشت عرض کردم این نکته رو که ما یکی از اساتید ما این بلژیک دکترای فلسفه گرفته بود، بعد خودش رو تعریف می‌کنه و ما استادون ایتیست می‌دهن ملحد بی خدا بود. بعد برهانی هم که من این کار می‌کنم برهان صدیقین بود، بعد این خیلی مدام از این برهان رو من تعریف می‌کرد. میشه خیلی من برهان رو بود مقنعاتش کم و مقنعاتش چون شو بگه تعریف کرده هست. فقط اینقدر گفته بودیم در طول این مدت که من این پویده رو اشتراشم، من به این برساس رو خدا رو یه ادارت اشتراش بزنم. بعد رفتم آفیسش یه موقعی و بعد نشستیم باشه گفتیم که بوهان خیلی خوبه و اینا نا بود نا بارو نا بعد خدا خود شما رو مومن میشیم اونتونه خوب نه میشه خوب قبول نمی کنم ولی برهانه خیلی برهان خوبیه. این همون چیزیست که تسلیم میکنه برهان قبول ولی به ایمان تبدیل نمیشه. اون موقع این نکته شناختی قلب که اون موقع چه چیزایی در قلب مؤثر بوده، این برای خودش اصلا یه پدیده شناخت داره. دین دین ما تو قرآن رو نمازه اصلا کلن با این چیزایی که تو شناخت میگن متفاوته. یعنی چه چیزایی اون موقع تو دستگاه شناختی آدم موثره. آدم و یعنی شما الان ببینید، شما بخواید با دشمن بجنگید تمام دلایلش وجود داره، بخواید نجنگید تمام دلایلش وجود داره. موقع مثلا حتی تو اونایی که تو دستگاه شناختی طرف چه چیزایی موثره، خوردن و آشامیدن هم موثره، چون که خوردن و آشامیدن چیزیست که مثلا رو قلب موثره، رو قصاهای قلب موثره و بعد اون تو دستگاه شناختی داره موثره. یه چیزهایی موقع تو دین داره اصلا ماجرای شناختش متفاوته، ماجرای خردورزیش متفاوته. اینا رو اشتباه نایید، از طرف خرد همیشه وارد نشید که فکر بکنید. البته اگر خرد انسان هم به جایی برسه، مثلا به یه چیزی رسید و تسلیم شد، اگر اونو زیاد تکرار بکنه، مثل بچه‌ای که میخوان زبونش باشه این باشه چیزی تکرار میکنن تا زبونش با میشه، میشه این کار رو الغا کرد. جمعه اینکه من این آیات جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، یعنی خودشون یه حمیت جاهلی در قلب خودشون ایجاد کردن، یعنی میشه این کار رو کسی به خودشون انجام بده، این صورت تلقینی میشه این کار رو کرد. اون طور مرتب قلب مهمه، در همین ملذت مهمه، ود مهمه. اینقدر این که شما اهدار دین رو ملذت نداشته باشید، اینها رو خوشتون نیاد، اگر مثلا از این چه میدونم مستکبرین عالم خوشتون بیاد، مثلا اینا استغفار بکنید، مثلا چی شده من قلبم از این داره، یا حالت باید تنفر مثلا به هر جهت باید نسبت به این موجودات توی قلب آدم باشه، مثلا به این فرعون ها یه همچین حالتی آدم باید داشته باشه. به هر جهت همین که میخواستم یک بار دیگه رو این بحث این آیاتی که یادون من حد الله نمیدیم و ماده بکنن این ها، یا اصلا بودن که تلقون علیه بالموده برداره در اعدای دین، مثلا شما القا مودت نکنید یا این ها اولیا نگیر القا مودت نکنید، این ها یه ماجرای است. خب بهتون میگم صرف یه بحث خیلی سطحی نیست، که مثلا میخواد انگار مثلا شما بجنگید، مثلا نه، یه تأثیری در دستگاه های شناختی آدم هست، یه چیز در ماجرای شناخت کلن. این یه نکته اون جلسه. یه نکته که در آیه 7 سوره مبارکه 8 مطرح شد که این اموال فعی اینجوری تصمیمی که ایلا یکون دولت هم بین الاغنیان منکم، تا اموال در حقیقت پاسکاری نشه توی دست اغنیا، اموال به فقرا در حقیقت برسه و اموال رو به عنوان سهم فقرا گذاشتن، که اینها میشه بحث کلن، بحث اقتصادی از اسلام که بحث واقعا مشکلی است تو مباحث اقتصادی اسلام، که یه سری چیزاش هم باید شاید تجدید نظر کرد. در مباحث زکات و اینها بعضی علما هم نمیشه این تجدید نظرها رو میکنن، این زکاتی که خلاصه اینقدر چیز مهمیه، چرا فقط یه سری کشاورز و دامدار اینا رو داره میگیره و خلاصه بقیه رو نمیگیره، و اینکه پیغمبر نسبت به این که کسایی این زکات ها رو ندن، اصلا این ها رو جز مسلمون محصول نمی کرد، به این ها می اومد مثلا بحث بیرون می کرد، می گفت قوم نمونم برو بیرون، می گفت برای چی برم بیرون، می گفت حالی زکات نمی دی، زکات نمی دی، پیوند برادری رو قطع کردی، اما تو این قضایی ها پیوند های برادری رو وقتی قطع می کنی باشه برو بیرون. خب یعنی این نحوه های برخورد حتی به پدیدهای زکات و پدیدهای انفاق و اینها برای خودش ماجرایی است. توه نکته ای که تو ذهنم اومد عرض بکنم این است که روایاتی که بحث از این میکنه که شما نسبت به اغنیا تواضع نکنید به خاطر غناشون،
یا مثلا در روایت پیغمبر هست لعن الله مثلا من اکرم غنی به غنا و لعنت میکنه کسی که یه غنی رو به خاطر غناش داره مثلا اکرام میکنه. اینا ببینید صرف یک نوع جنگ و ستیز و اغنیا نیست، اینا رو اینجوری نفهمید، بلکه به لحاظ اجتماعی اگه نگاه کنید دستور خیلی فوق‌العاده است. شما اگر یک غنی احساس بکنه که منزلت افزوده‌ای و احترام افزوده‌ای پیدا نمی‌کنه واسه غنا صرفاً، خوب دقت بکنید این نکته رو، هیچ منزلت و احترام افزوده‌ای پیدا نمی‌کنه. اگر احترام افزوده‌ای می‌خواد پیدا بکنه در قالب مثلا انفاق یا در قالب تولید شغل برای دیگران یا در قالب گرفتن دست محرومی یا در قالب تواضع، در قالب به هر جهت مسائل مورد اعتناء دین پیدا میکنه، خب به خودی خود این جامعه سوق میده یک غنی رو به سمت چی؟ به سمت کسب منزلت اجتماعی، نه از طریق غنا بلکه از طریق دیگری که به همین غنا او مربوط ها. خب و این میشه پیوند و تبدیل مشروع، خوب دقت کنید شرح میکنم، تبدیل مشروع اقتصاد به منزلت اجتماعی، غنا به ثروت به منزلت اجتماعی، تبدیل های مشروع. چون که واقعا میبینید ما باید جواب این تبدیل رو بدیم، مبدل این چیه؟ شما الان ما ثروت به چی داره تبدیل میشه؟ به منزلت اجتماعی با یه پیوند نامشروع. دارم نگاه های کلان عرض میکنم خدمت شما، یه نگاه خیلی با افق و بالا نگاه میکنید، باید دین پاسخ اینو بده. ببینید دین باید پاسخ اینو بده که ثروت رو چجوری میخواد به منزلت تبدیل بکنه، این با چه روکردی و با چه راهکارهایی این کار باید انجام میده، چون باید این کار انجام بده. متوسطینی هستن در جامعه، متوسطین خوب که اینها باید بتونن برایش دین تعریف بکنه، ثروت رو به منزلت اجتماعی چجوری تبدیل کنه، قدرت با ثروت چجوری پیوند میخواد. یه موقع از پیوندای قدرت و ثروت هست، پیوندای نامشروعشون هست، مثل این فرعون و ملعهی که هست تواقیت اقتصادی تولید میکنه. شما نیا کنید همین فرعون و ملعهی رو قرآن وقتی باز میکنه میگه موسی رو به آیاتنا فرستادیم الا فرعون و هامان و قارون، یعنی فرعون و ملعهی تبدیل میشه به فرعون و هامان و این طاغوت‌های سیاسی و طاغوت‌های اقتصادی. اینا میشه پیوندهای نامشروع بین مثلا ثروت و قدرت. حالا شما باید بگید که دین با چه رویکردی، با چه راهکاری و با چه مبانی ثروت رو به منزلت اجتماعی تبدیل میکنه، ثروت رو به قدرت تبدیل میکنه، قدرت رو به ثروت تبدیل میکنه. باید اینا رو معلوم بشه چجوری این کار انجام میدن، مثلا راهکارش چه مدلیه. اون موقع ببینید این عبارت هایی که گاهی اوقات هست که حالا کسی بیاد به این غنی رو واسطه غنا رو بشه احترام کنه، فقط زهر و سلوس ها دینه و نمیدونم از این چیزا، چون اینا به معنی راهکار اصلا قلم داد بفرمایید که وقتی که میخواد از ثروت منزلت اجتماعی خارج بکنه اینجوری میزاید این فرزند رو، فرزند اینجوری میزاید که میگه آقا به واسطه غنا به این احترام نکنید، احترام این واسطه یه چیزای دیگه فرانسه دیگه میخواد. خود به خود میبینید سوق میده یک غنی رو به سمت مسائلی که حالا به واسطه اون داره احترام و منزلت اجتماعی پیدا میکنه در بستر مناسب، در بستر مناسب داره منزلت اجتماعی پیدا میکنه، میشه تبدیل های مشروع اینا هم دیگه. و این خیلی حرف مهمیه، هر شب بگم مهمه کم گفتن از این که این چیزا واقعا تو دین در آوردن این راهکارها چون که شما یه موقع از ما یه وقت میگفتن که خب اصلا کسی نباید از مثلا ثروت منزلت کسب بکنه کلا. نه ببینید، ما آدم ها یه اوهده ای از آدم ها داریم که خیلی سطحشون بالاست، اونا اصلا دنبال این چیزا نیستن. یه توده عظیمی داریم که این توده عظیم رو باید دین براش فکر بکنه. اگر فکر کردید دین فقط میاد اون نقطه های کاملا بالا رو هدف گیری میکنه، هدف گذاری میکنه اون نقاط بالا رو، این اشتباه کردید. دین کار رو نمی کنه. دین برای این توده عظیم اوساط مؤمنی برنامه در همین بحث مالی. اون موقع من این روایت هم بخونم و دیگه بریم سراغ در روایت هست که یه از راوی از رسول الله شنیدم که تکون امتی فی دنیا ثلاثت اطواق، امت من در دنیا سه دستن نسبت مسائل مالی و اینا. اما طبقه اول فلا یحبون جمع المال و ادخاره، یه طبقه اول اصلا مال دوست نداره، اصلا گردآوری مال هم دوست نداره، اصلا نه مال دوست داره نه گردآوری مال دوست داره. ولا یسعون فی اقتناء و احتکاره، اصلا تو نگهداری مال هیچ تلاشی هم نمی کنه. و انما رباهم من الدنیا صد جوعت و صد عورت و غناهم منهم و بلغ بهم الاخره. خلاصه دنبال این است که خودش رو سیر بکنه و خودش رو بپوشونه، از دنیا به درد برای آخرش یه چیز برده داره. فعلا که هم الامنون، اینا آمنون هایی که الذین لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. این یکی اصلا یه طبقه دومی داریم و اما طبقه ثانی فانهم یحبون جمع المال من اصل وجود، دوست دارن مال، دوست دارن جمع کنن مال، منتها از طریق خیلی خوب دوست دارن این کار انجام بدن. و احسن سبوله و بهترین یسلون به این ارحام هم و یبرون به این اخوان هم و یواصلون به این فقرا هم، نه دوست دارن سر رحم بکنن فقرا، دوست دارن پولدار باشن، اینو دوست دارن. بعضی اصلا دوست ندارن پولدار باشن، اصلا مالی اومد میرن انفاق میکنن، دنبال این کارهای دیگه میگردن، دوست ندارن پولدار باشن. بعضی ها دوست دارن پولدار باشن، خب از راه خیلی خوب دوست دارن پولدار باشن. و لعز و احد هم على الرسد عیسه و علیه من این اکتصد در همان من غیر حله، این که یه سنگی رو گاز بزنن برایشون ساده تر از این که یک درهمی رو غیر حلال در بیارن، یعنی دوستان این سنگ با حلال در بیارن. واقعا فاولاکت لبین نوقشو عضو بود، اینه کسایی هم که اگر مورد مناقشه قرار بگیرن خصوصشون گیر بدن عذاب میشن. نوقفی انهم سلمون، اگر خلاصه بهشون ببخشن خدا ببخشه، چون سانه بخشن که آدم پول داره هستن. این آدم پول داره خب یه هم پول دوست داره هم پول داره هم اینا، خب این و جواب این هم مالو بده دیگه که چه جوری داره این مصرف میکنه اونا. و هم بر طبق ساله فانه هم یحبون جمع المال من محل و حرام، یه طبق سومی هستن که حوزه خراب و خور میخواه همه رو مردر با گور میخورن، نه دیگه حل حرام فلا اینا دوست گور لرگی کلن به چی دیگه قیل نمیکنن. این انفقو اصافن بدارن به همسکو بخلن به احتکارن، اگر انفاق بکنن علکی انفاق بکنن، اگر هم نده این بار بخل چیزی نمیده و این هم که خلصه خدا نوارده جهنم میکنه چه. پس این طبقه دومه که یحبون جمع المال، اینا دوست دارن مال، دوست دارن پول دوست دارن پول به دست بیارن، مثلا این صفرا مثلا و این پولا رو بردارن چی بکنن. این ها هم جز به گروه های خیلی خوب هستن، نه خیلی آدم خوبی هستن. این دوست داره، خب ببینید این آدم متوسطیه، این دوست داره از ثروت به منزلت اجتماعی برسه. شما باید این راه رو براش باز بکنید، راه مشروع. ممکنه ثروت اینو بندازید توی دنده مثلا مدرسه سازی و فلان اینا، بعدش هم همایش بگیرید ازش تقدیر بکنید، اینم شیرین الان حال میکنه که مثلا من مدرسه ساختم، فلان و بیمارستان ساختم، اینو ساختم، اونو ساختم، همه جا هم خیلی ایشون مدرسه ساز، بیمارستان ساز، این ساز، اون ساز، همش خوب این منزلت رو داره به دست میاره از یه طریق مشروع، نه این که همجوری یه نفر بی خودی جامعه بهش احترام بکنه بدنی که پول داره. این قدرت داره چون پول داره، اینا میشه نامشروع. اینا این هم نکته ایست که راجع به این که خصوصی این ثروت رو اینجا ما جلسه قبل گفتیم این بحث عقل میاد از سر عقل نواد برسه، باید یه سری ثروت برسه فقرا، غیر اون دلایلی که داشت خود تبدیل نظام و خود عقلی ها به نظر اومد که این نکته رو خدمت میدیم. آیه 8 و 9 و 10 عرض کردیم که ما یه جور دیگه ترجمه کردیم آیه رو، خب یادتون هست که آیه 7ش گفته بود که این میرسه از روی کیلای کنه دولتن بین الاغنیا منکم، این میرسه به اغنیا، این پول میرسه به اغنیا، میرسه به دهرت فقرا. خب همچین پول بادآورده این مدلی پیدا شده تو جامعه اسلامی که بدون خیل و رکابی همچین پولی به دست میاد، میخوان سهم بندی سهم بدن، یه سهم میرسه به فقرا مهاجر، این مهاجرینی که فقیرن، یعنی اگر مهاجری باشه پول دارن باشه بهش نمیرسه، به دلیل اینکه اون اصل اولی توش چیه؟ کیلای خونه دولتن بین الاغنیا منکم. اینایی که خلاصه نه مال داره نه خونه داره، این خونه و مال رو نداره، این داغون شده، هزینه های زیاد به خاطر دین پرداخت کرده که این واقع بلدین اون محل مناقشه ما بود با مترجمین بزرگوار. این واقع اگر واقع حدس باشه جهتی یادو بارید، اگر واقع حدس باشه یعنی داره مصرف دیگری رو اعلام میکنه. ما بحث اون بود که این واقع واقع حدس نیست، واقع استینافه، استیناف یعنی که مطلب جدیدیست، این فقط به همون اون گروه میخوره، یعنی به فقرهای مهاجرین. در تاریخ هم چیزی که نقل شده اینه که به دو تا انصار دادن، حالا به دو تا انصار دادن این هیچ اشکالی نداره، چون که ملاکن ممکن اونا مهاجر باشن. ملاکن یعنی چی؟ یعنی که اونا خونه و زندگی و فلان مال و خونه و اینا همه رو دادن، خب یعنی یه جور فقیر شدن به خاطر دین، که اونا هم یه اتفاق برشون افتاده. آیه نشون میده ظاهرن اینجوریست که به اونا ندادن، به انصار ندادن. جهت یاداوری ببینید، حالا با این چیزی که من میگم ندادن، ببینید آیه خیلی راحت ترجمه میشه. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، کسایی که هم دار هم ایمانشون رو معلومه دار براشون مونده، اونا اخرجو من دیارن و اموالن، اینا دار دارن، اینا دار دارن، ایمان دارن، هم ایمان دارن هم خونه دارن، اینا تبوع و دار و ایمان هم یحبون من هاجر الیهم، این مهاجرین به سمت خودشون اینا دوست دارن. داره ببینید عرض کردن به دنده میده، این که دقیقاً یک نوع تشویقی هم داره میکنه که اینا میشه همون خبرهای در مقام انشاء که عرض کردم، داره یک نوع تشویق میکنه که آدم دوست داشته باشن، به اونا دادن به شما ندادن ولی اینا دوست دارن. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا من موتو، تو قلبشون هم هیچ احتیاجی احساس نمیکنن نسبت به اون چیزی که اونا داده شده.
باریکن و انصار باریکن و انصار آفرین. ببینید به این میگن انصار، با اینکه ندادن چیزی بهشون، ولی اینا دلیلش هم گفتم شما دار دارید، ایمان دارید، اونا مخرجی من دیارت و اموال هم باریکن و انصار. قدرشناسی هم میکنیم ببینید اینها مهاجرین رو چجوری تحویل گرفتن، خونه و زندگیش و ایمانش همه را آورد گذاشت وسط مهاجرین، ببینید چجوری تحویل گرفتن. باریکن و انصار ولا یجدون فی صدورهم حاجتا من مرد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. و اینا این کارو میکنن، نه اینکه کردن، داره باز دونه دندر میده. و یؤثرون به یعنا یؤثرون علی انفسهم، و اینا ایثار میکنن و مقدم میدارن مهاجرین و خودشون، ولو کان بهم خصاصه، ولو اینکه خودشون احتیاج دارن. ولی ببینید باریکلا و انصار آفرین. اون یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسایی که از بخل نفس، از زیر این بخل نفس خارج شدن، اینا هم المفلحون، اینا هم که به فلاح و رستگاری رسیدن. باری کم تو به بعدی ها آفری، بعدی ها رو ها به نگاه کنید، ولی لذین جا به اونا هم که نمیدن، یعنی به اونا هم ندادن. این عرض کردم این ترجمه ترجمه حقیره، این ترجمه ترجمه به حقیقت مصطلح چیز نیست، ترجمه ها نیست. شواهدی حالا برای این ترجمه هم عرض بکنم، اگه اشکالی هم به نظرتون رسید حالا سوال بکنید، اشکال هایی که زنید مثل جواب میدن. والذین جاؤوا من بعدهم، کسی هم که بعد از اینا میان، ببینید اینه که بعد از اینا میان دروان معنی تابعین نیستن، تابعین اصطلاحی، تابعین اصطلاحی یعنی کسایی که در دوره بعد از پیغمبر میان، در دوره بعد از پیغمبر میان، اونا رو بهشون میگن تابعین اصطلاحی. نه کسایی که این یعنی در زمان نزول خودش چی فهم داره میشه، این مال فیض بل اصلا بعد از جریان سوره هشت چه سری اومدن مسلمان شدن، تابعین اصطلاحی هم نیستن، اینا جزء در حقیقت صحابه محسوب میشن. اینی که بعضی ها اشاره شده به تابعین، من اینجا نمیدونم این ترجمه نه اینجا نمیشه، این ترجمه نمیشه تابعین، ولی جایی نمیشه تابعین. تابعین به لحاظ اصطلاح این کسایی که بعد از پیغمبر اومدن و پیغمبر رو ندیدن و صحابه رو دیدن، صحابه یعنی کسایی که پیغمبر اومدن، نه این معنی تابعین اصطلاحی نیست. والذین جاؤوا من بعدهم، کسایی که بعد از این مهاجرین انصار اومدن، خب بعد از اون اصلا اومده تو دین و مسلمان شده و اینا هم آفرین. ببینید چه برخورد خوبی میشنیدن با ایشان، یقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان، خدا ما رو ببخش و اون کسایی که سابق بودن در ایمان بر ما، یعنی مهاجرین و انصار، و لا تجعل، خدا غلی تو دل ما نذار. برای چی یه نفر باید غل پیدا بکنه نسبت به اونا؟ به واسطه این که به اونا داده، به اون داده، به این ندادن. میگه و لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. و اما این دو دسته که اینجوری برخورد کردن، و اما همین این سهنده ها دسته دیگه رو میدنه. اون کسانی که اون دسته دیگه رو توضیح از خواهد ببینید، اگر اینو واقع و واقع عرض معنی رو کنیم، یعنی این به اینا میرسه، به اینا میرسه، به اینا میرسه، یعنی به همه میرسه، یعنی یه چیزی شده، یه مالیه، به مهاجرین که میرسه، به انصار هم میرسه، به بعدی هم میرسه. لازمه جا موندن من شما مثلا اونا باید جواب بدم، من نباید جواب بدم که هرکی اینجا بحثی که به بعدی هم میرسه باید جواب بده. خب شما الان، خب حالا شما الان، حالا من اینو عرض میکنم، شما الان در تفسیری که ما عرض کردیم، شما ببینید این مال فعلی الان هم میتونه دست بیاد دیگه، درسته؟ به مهاجرین میرسه، به انصار میرسه، به کی میرسه این مال؟ یعنی این مال میرسه به کی باید برسه؟ به کسایی که در ملاک آیه مشترک هست، در ملاک آیه مشترک هست، ملاک آیه مهاجرین هست، این فقرا مهاجرین ملاکن باید این مشترک برسه، یعنی کسایی که هزینه دین پرداخت، به خود آیات باید معنی کنم، هزینه برای دین جوری پرداخت کرده فقیر شده، این باید به این برسه. و نه الان به مهاجر انصار که نمیرسه که، شما ممکنه بگه خب نرسه، بله میشه این تفسیر هم میشه کرد، بگیم آقا اشکال نداره مهاجر انصار نیستن خب نرسه، ولی این تعبیر، این تعبیر تعبیرش این که آقا به کسایی میرسه که اینها فقیر شدن به خاطر دین، این مال فعل به اینها میرسه. بعد با متنم خب همینجوری سازگاره، شما چرا هی میگه اینا تو دل خودشون چی احساس میکنن که چه و چه و فلا اینا؟ خب اگر به اینها داده شده خب هایش از همچین حرفایی باید احساس بکنن که ما تو دلمونم هیچ حاجتی تو دلشونم ایجاد نمیشه و اینا هم اینجوری نیستن و اونجوری نیستن، خب اصلا چه دلیل داره این رو بگن؟ خب اینا هم رسیده دیگه. لذا به نظر میرسه که این تعبیر از که خود تاریخ، من عرض کردم تاریخ دادن، تو تاریخ دادن به مهاجرین، ندادن به انصار، یعنی به انصار پخش نشده، فقط به دو تا از انصار دادن، اون به هر دلیلی میتونستن بدن به اون دو نفر، به هر دلیلی، به دلیلی که اونا واقعا ممکنه برای دین یه جوری هزینه داده باشن اون نفرها که ملاکن با مهاجرین یکی شدن و به اونا هم دادن. این شما هم به این میزید که ملاکن بله اتفاقا ببینید شما در بحث ضرب السبیل و ضرب القرباش همه این چیزا باید اینها فقیر باشن، خب یعنی اموالی که به فقرا میرسه اولا، خب یعنی مالی نیست که به اغنیا برسه، حتما این مال باید به فقرا برسه. حالا این که به خاطر دین مثلا یه همچین چیزی شده این محتمله، حالا ببینید شاید باید دقیق تر ایناشو، یعنی حالا اجتهادی تر آدم بشینه فکر بکنه و ببینید این که مثلا اگه یه یتیم در انصار باشه و فقیر هم باشه، چون که ملاک هستیش این هست که معلوم مال رسته رومهین بعضی از یتیم هست اصلا فقیر هم نیستن، ولی یه یتیمی باشه که فقیر هم باشه، این مال جز چون که جز اموال نگاه بکنید آیه 7 رو دقت بکنید، ما عفا الله علی رسوله، یعنی فیض برگشتش به دست خود رسول، بازگشت میکنه به دست رسول، یعنی زمامش دست رسوله که رسول به کی بده، به کی بده، به چقدر بده. این سهم مجاهدین نیست که رسول داره توضیح میکنه، یعنی فرق خیر با غنایم اینه، غنایم دیگه خیر مال رسوله، مال رسول بین یه سری داره توضیح میکنه این مال رو، غنیمت مال مجاهدینه که رسول الله مسئول توضیحشه، یعنی غنیمت رو اگر رسول الله توضیح غنایم جنگی رو توضیح میکنه اونو مال مجاهدینه، مال مجاهدین رو تو رسول الله توضیح میکنه. سید اینجوری نیست، سید مال رسوله، جز اموالی که خدا بر رسول کنار گذاشته، این جز اقتصاد بدنه، اقتصاد حاکمیتیه، مثل خمس و زکات اینا میمونه که جز اموال حکومت اسلامیه، مثل انفال میمونه، حتی تو زکات تردید این نظر خودم هست. خب حالا با این تعبیری که انجام شد که سهم‌های مشخص، سهمی مشخص شده و این سهم رو دادن به این گروهی، به گروهی ندادن، همین این بحث سهم یک عده آدم درست میکنه. خب یه عده آدم دیگه درست میکنه این وسط، و اون کسایی هستن که تو همین سهم ندادن ها پیوند برادریشون رو می‌برن با بدن، میشن اخوان همون لدین کفرون اهل کتاب، یعنی دست رو توطئه میزنن، تو این سهم‌خواهی ها توطئه میکنن. من هر چیم ببینید پدیده نفاق و پدیده های اجتماعی، خدا تراژکتورهای مختلف این پدیده رو دیده. یعنی یه موقعی هست که از بحث نجوا میبینه، یه موقع هست از بحث عبادیشون وارد میشه، یه موقع هست از بحث اجتماعیشون وارد میشه، یه موقع از بحث سهم‌خواهی های مالی و مطلق سهم‌خواهی ها، چون که اینجا درسته که بحث مالکه داره ولی مطلق از خودش هم فراتر میره، این بحث سهمه، سهم های انقلاب هاست که وقتی داره توضیح میشه به این ندادن، وقتی ندادن شروع میکنه به دادو داد کردن، شروع میکنه پیوند برادریش از مؤمنین بریدن. آدم هایی هستن که این سهم ها رو بهشون ندادن، پیغمبر وقتی که داره توضیح میکنه داره هی تشویقشون میکنه، باری که ببینید چیز نمیکنن، تقاضایی نمیکنن، ببینید که اینها کاری نمیکنن، توطئه نمیکنن، چیکار نمیکنن، و اما و اما علم تر الذین نافقوا، میبینید منافقین رو که یقولن لاخوانهم الذین کفروا من اهل الکتاب، که اینها به اون برادرانشون از اهل کتاب. ببینید آیه بالا شو دقت بکنید، در آیه بالایش بحث این بود که اینها رابطه های برادریشون اصلا با چی بود؟ با مؤمنین بود، یعنی مؤمنین رابطه های برادریشون با همدیگه است. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، یعنی رابطه های برادریشون رو قطع میکنه، تبدیل میکنه به رابطه چی؟ رابطه برادری با کفار و دشمن. حال من در دو تا ترجمه‌ای که از شد مطلب رو این رو توضیح بدم. ببینید کسایی که به صورت واقع عطف اینو همینجوری ترجمه میکنن، طبیعتاً بحثشون تا این نکره او پر رحیم تمام میشه. خب آیه 11 رو مجبورن که یک جور فلاشبک بگیرن، خب یعنی برگردونن به آیه 2. خوب دقت بکنید، یه مقداری باید ذهناتون یه مقداری منسجم بکنید به چی میگم. ببینید تو آیه 2 دارد که داستان اینجوری شده، هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحرب، اون کسی است که در حقیقت خدا کسی است که کفار رو از اهل کتاب اول حشر چیکار کرد؟ اینا رو خارج کرد. خب این آیه اون موقع بر میگرده به آیه 2، داره مطلب و اون فلاشبک میده تو چی به چی هم میگن فلاشبک دیگه، این چه کاری
یه صحنه از اول مثلا یه دور دیگه برمیان سر داستان، صحنه رو ریشه یابی میکنن انگار. خب یعنی میان اول داستان نشون میدن یه بار دیگه، مجبوره برگرده بگه آقا اینی که اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر، این به خاطر جریان نفاقی بود که این جریان نفاق اینجوری شکل گرفته بود که اومدن با این کفار هماهنگ شدن فلان، اینا بر علیه نظام شروع دن اینا رو بجن پشت اینا رو خالی کردن، اینا هم خارج شدن، مجبور شدن خارج بشن. این میشه سیر داستانی سوره. دقت کنید یه بار دیگه میگم، یک بار دیگه میگم، دقت بفرمایید، چون که واقعا اصلا تعابیر رو متفاوت خواهد کرد از این بعد، توی تبیین آیات تعابیر رو متفاوت میکنه. ببینید یه اخراجی شدن اینا از خلاصه محلشون، درسته؟ این یهودی ها اخراج شدن از محلشون. آیه میاد تا اینجا که خب این اخراج توضیح میده و اموال فی رو توضیح میده، تقسیم اموال فی رو هم توضیح میده، هیچی تمام شد. اموال میگه چجوری تقسیم شد، صرفا مثل تقسیم اموال مونه، بحث این که آقا اموال فی مثل اینکه یه بحث فقهی داره میکنه، اموال فی به اینا میرسه و اینا میرسه و اینا میرسه، تمام. خب حالا فلاش داری، من اصل ماجرا رو برای چی شروع کردم؟ من خودم در آیه دو میخواستم بهتون بگم که اینا خارج شدن، جریان چی بود اینا خارج شدن؟ جریان جریانی بود بین، رابطه بود بین منافقین و اهل کتاب و یهودی ها. این منافقین یهودی ها رو شیر کردن بر علیه نظام که میاد تو آیات بعدش، شیر کردن اینا رو. این ها هم یه های اقدامات امنیتی علیه نظام که اینا هم پشتشون رو خالی کردن، جریان اینجوری شد. این روی پیوند منافقین با اهل کتاب بود و اینکه نشون بده این نکته که آقا اگر دشمن شیر میشه به خاطر چیه؟ به خاطر داخلیه. خب دشمن خارجی اگه شیر میشه یه کاری بکنه به خاطر اینکه در بدنه نظام آدمشو داره، خب اون شیر میکنه اینو که تو بیا. و این حرف واقعا مهمیه، البته تو این تفسیر ما هم همین هست، ولی این حرف خیلی حرف مهمیه که اینو بفهمیم که اتفاقات داخلی و چراغ سبزهای داخلی همیشه طرف دشمن رو شیر میکنه این کارا. بله ببینید اهل کتاب توی اینها، اهل کتاب ببینید اینها ملاقاتشو باید دیدید، اهل کتاب شما مثل اهل ذمه، مثلا مسیح اهل ذمه این موقع نبودن، الان اصلا اینجور قدرت های اقتصادی غرب در دسترس بودن، غرب در دسترس اون روز مسلمان ها یهود بوده. چون هیچ موقع اون جریان که اونا در ذمه حکومت اسلامی بودن شبیه این مسیحی هایی که مثلا همین چهار تا کلمی که مثلا در ذمه حکومت اسلامی هستن اینا اینجوری نگیده، مثلا هیچ خطری نداشتن اینا خطری ندارن الان. اونا به جهت هم معارفی هم پتانسیل های اقتصادی دشمن خارجی محسوب می شدن در نظام. خب و اون موقع این تعبیر رو اگر کشش بدید سر از یه جایی دیگه در میاره، در سر از بحث این میاره که ما تبدیلاتی در بحث ذمه باید ایجاد بکنیم. یعنی اونجا اگر احکامی داشته ذمه احکامی داشته مربوط به کسایی که اصلا باید اینا رو حقیر میکردن، حالا باید حقیر بکنن یا نه این رسمی هست. میخوام بهتون بگم غرب در دست معارف داشتن اینا، یعنی معارفی داشتن که فرض فرمایید که جامعه اون روز مدینه در بحث اقتصادی و فکری خودش وابستگی داشت به یهود.
یهود اون موقع
این سوالی که یعنی خیلی سوال مهم و جوابش خیلی جواب مهمیه، اینکه شما فکر نکنید که خب یهودی که الان اون موقع در ذمه اسلام داشته زندگی میکرده شبیه همین مسیحی یا کلیمی است که دادن. نه، اون موقع ملاک ملاکی بوده که همین تعبیری که دارم عرض میکنم غرب اون موقع بوده. خیلی از اهل کتاب با جوامعشون، بله با جوامعشون، بله مطمئن ببینید باید هر کدومش رو مستقل، مثلا هر کدوم این تعاملات، مثلا نیا کنید یه موقع از اون اهل ذمه که نیست واقعا، یعنی شما نمیتونید ساغرش بکنید که مثلا من روی بجنگی میشه، مثلا با ذمه که نمی جنگن که، ولی با به هر جهت میخوام بگم که مطلب رو خیلی ساده بررسی نکنیم که بگیم که الان مثلا فرض فرمایید که منافقین امت ضعیف الایمان ها تو جریان اجتماعی میرن دم کیون میرن؟ میرن تو این کلیساهای مثلا هفت تیر اینا میرن دم اینا؟ اصلا این نیه، یعنی میرن دم اون چراغ سبز رو به اون نشون میدن نه به این، که چیزی نیست که اصلا یعنی. و این حرف مهمی که خلاصه شیطنتی که اینها میکنن چراغ سبز میشونه شیر میکنن، اینا هم علیه نظام توطئه میکنن. شما تمام این چیزهایی که الان خودشون دارن تو یاد داشتشون می نویسن و می گن و فلانه، هر موقع اینجوری بوده که یه چراغ سبز این خفت و خطایی که می کنن می گن آه تحریم کی گفته اثر نداره؟ خب داره دیگه، یعنی آدم تعجب می کنن وزید بقوله این آدم ها. بابا حالا اگه دارن که شما اینجوری که نمی گن که اینقدر اوریان، وقتی که اینجوری میگن چراغ سبز میشون میدن، حالا با انتخابات چراغ سبز میشون، بالاخره چراغ سبز نشون داده میشه، ببینید که اون طرف شیر میشه بره و یه نه اون طرف چیزی نداره که اینا رو میگه. بعدش هم میگه که اینا کلا مدل های جنگ پشت پرده دارن، همین است که بشنه جنگ نرم، مدل های جنگ نرم اینو بازی میکنن، من وراء جدور بازی میکنن، یعنی جنگای نرم میکنه، متخصص جنگ نرم، یعنی نمیاد رو در رو به جنگ میکنه، هم ترسو هم دلیل ترسو بودنشون و هم یه مدل جنگی رو از اون روزگاران بلدن، یعنی کلن نه مدل جنگ نرم رو بلدن انجام بدن، این ورای جودو بگنیم، این ورای جودو یعنی منظور اینه که در میاد پشت دیوارا مثلا این جنگل حتما حالا الان اینه سر دست رو حجرات بودن میکنن کسایی که این آدونه که این ورای حجرات اکثر اون دارن، کسایی که این پشت دیوار رو تو صحبت میکنن، یعنی اینه که رسانه این میکنن تو خطر خودشون داد و بیداد میکنن. خب یعنی وقتی میخواد رو پیغمبر صحبت بکنه میذاره تو سایت چیزایی که اینجوری صحبت میکنه. جدار اونجا خاصیت اصلی جدار اونجا داخلی که دیده نمیشه، دشمنی که دیده نمیشه، اینا متخصص دشمنی هایی هستن که دیده نشن، شما یک کسی دیگه ای رو ببینی و آنه که یک کسی دیگه رو ببینی متخصص جنگ برای جدوره، متخصص جنگ های تو گنبد آهنین هست در قرآن محسنه، اینا می جنگ هست کلا، اینا تکنیک های گنبد آهنین اصلا تکنیک های قدیمی اینا هست، تکنیک های جنگ نرم تکنیک های قدیمی اینا هست، اینا خب چراغ سبز این طرفیش باید باشه که جریان رو اتفاقی یه جریان داخلی عملا میخوام عرض بکنم این شما میشه اینی که این جریان فلاشبک اون آیه دو میشه که دو رو ما گفتیم دو به ریشه یابیش تو جریان نفاق با یهود بود که این شیر کرد اینا اومدن جلو فلانا زدن و اونجوری شد. خب اینجوری که ما عرض کردیم معنیش اینجوری در نمیاد لزوما، یعنی به صورت فلاشبک در نمیاد. برای همین است که بنده در ترجمه این مدلی ترجمه کردم، گفتن به این گروه ندادن، به این گروه، به این گروه که دادن، به این گروه ندادن بالیکن با آفرین بزنی چه برخوردی، به این گروه هم ندادن باریکن با آفرین برخورد برخورد، و اما به این گروه دیگه ای که ندادن، یعنی در ادامه در میاد آیه، یعنی آیه 11 ادامه آیه قبلی در میاد، نه فلاشبک آیه. دقت کردید چی عرض کردم؟ حالا بله با ترجمه که عرض کردم بنده، ببینید میتونه به این معنی که عرض کنم، یعنی اولا ادامه هست حتما، چون که داره میگه که آقا در تقسیم سعی به اینا وقتی که نرسید به این گروه منافقین، ببینید در این سهمخواهی های پس از انقلاب ها وقتی که به اینها نرسید اینا چیکار کردن؟ رفتن رابطه جدیدی رو با دشمنان تعریف کردن و شیر کردن دشمنان رو به دشمنی های جدید. حالا اون موقع این اول هشتی که تو آیه دو بود در تعبیر ما اون موقع چجوری در میاد معنیش؟ اول الهشت به معنی الهشت رو الاول در نمیاد، یعنی همه اول الهشت، یعنی یه اولی داره هشت و هنوز این هشت ادامه دارد، اینم ادامه هشت. خب این در حقیقت تعبیر به اول هشت عرض میخوام، این جلسه ما به تکنیکی شد بس، عرض میخوام از همه بزرگواران مجبورم چون این تفاوت ها این دو جور ترجمه رو بهتون بگم چی در میاد. به اول هشت رو معنی کردن الهشت رو الاول. خب خب میگیم لزومی هم نداره نه الهشت رو الاول باشه، اول الهشت یعنی اول الهشت دیگه، معلومه هشت یه اولی داره و این هشت ادامه داره، اینجوری این کوچ ادامه داره. خب هم این پیوند از اون قبل میتونه اینجوری باشه که پیوند با منافقین بستن موجب کوچ شده، هم اینی که رو سهمخواهی های پس از این انقلاب ها و اینها این هشت یک هشت ادامه دار به این سبک داره تولید میشه، این هشت بازم ادامه داره، فعلای مضارعی هم که داره استعمال میشه اینجا، این فعلای مضارع گویا به همین نکته ای که بنده دارم میگم. اجازه بدید یه خورده به این جلو معلوم بشه چی میگم. خب الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم، نهی بی که اینا رو چجوری رابطه های برادریشون رو بریدن با مؤمنین، رابطه های جدیدی باز کردن و به این اهل کتاب کفار اهل کتاب برگشتن گفتن لئن اخرجتم لنخرجن معكم، اگر شما فرص اخراج بشید ما هم با شما میایم بیرون، یعنی وایسادیم پشتتون، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، و به احدی را هم اطاعت نمی کنیم، و این قوتتم لننصرن نکن، اگر هم کار به پیکار و فلان شد پشتون وایستدیم صفت، یعنی شما بزن اگر بحث جنگی این وسط ما خودمون قضیه رو در هوا شما رو داریم، یعنی شما اگر کار به درگیری کشید ما از این داخل این درگیری رو ادامه میدیم، و الله یشهد انهم لکاذبون، خدا شاهده اینا دروغ میگن، اینا آدم دروغگویی هن. لن اخرجو لا یخرجون معهم، اگر اخراج بشن اینا با اینا خارج نمیشن. خب ببینید، این خارج شدن، خارج شدنیست که ببینید وقتی که چرا میگه، خوب دقت کنید به این نکته. منافقین بر میگردن میگن اگه شما اخراج بشید ما با شما خارج میشیم. خب به درش خارج میشیم، معلومه خروج اینا خروجیست هزینه بردار برای نظام، که اگر شما در حقیقت اخراج بشید ما هزینه درست میکنیم برای نظام، ما خارج میشیم. یعنی فرض بکنید از نظام های سیاسی ما خارج میشیم، یهو میکشیم کنار. و یعنی اگر این هزینه تولید نکنه، خب بگن اگه شما خارج میشین ما هم خارج میشیم. خب بشید ما هم خارج میشیم. خب چه اتفاق میفته اگه هزینه درست نکنه؟ اینا خروج های هزینه سازه. میخوام بگم اینها آیه رو در راستای دیگه و در مستوای دیگری میتونه آیه رو معنی بکنه. آقا این سهم هایی که بعد از انقلاب ها میدن باید بدن، ندادن طرف بیداد میکنه، میگه آقا درگیری رو شروع میکنه با نظام و هزینه میخواد برای نظام درست بکنه. اگر اینجوری بشه ما هم خارج میشیم، خارج میشیم نظام میخوره زمین تو خروج ما هم. اگه همه وایسین از ببینید خروج لزومی نداره از این، مگه اونا خارج شدن به کدوم سمت خارج شدن؟ در همون زمان به سمت دیگری جای نظام، مثلا تو بدنه نظام مگه نبودن؟ بازم تو بدنه نظام بودن. خارج شدن از مدینه خودش یعنی خروج از سیستم حکومت، نه این که الان کسی بگه من خارج میشم تا از تهران میرم اصفهان میرم کاشان، این الان نیست اون محتوا. اون خارج شدن، خارج شدنی بوده که اگر اخراجتون میکنن اخراج میکنن کجا اخراج میکنن؟ یعنی بدنهای حاکمیتی اخراج میشید شما در این صورت. اون خروجی که خروج از مدینه لازمش اون خروجه میشه، که اینا هم وقتی که میگن ما هم خارج میشیم، یعنی ما هم خارج میشیم که هزینه درست بکنیم برای نظام، داره سفت در حقیقت هوای این طرف رو داره که شما ها شما اقدام بکن، اقدام بکن، اگر چیز کردن کاری کردن ما هزینه درست میکنیم اینجا، ما هم خارج میشیم. و اینه خارج میشیم خواه همه تو خارج، اگر این قرار باشه هزینه درست نکنه او چه وعده ایه به کفار که بگن که اگر شما خارج میشیم ما هم خارج میشیم تو شما هم بشیم. بله بله دیگه بله بلا نطیع فیکم احدا ابدا، ما اطاعت احدی رو میکنیم، یعنی ما با شما زیر پر شما میمونیم. اینا ببینید، اینا دقت و تأمل رو این آیات ها که حساب بکنید ببینید که چی داره این میگه آخر، یعنی این حرف حسابی که داره این منافقین با این کفار دارن میزنن چیو میخواد بگه؟ که وقتی میگه شما خارج میشید ما هم خارج میشیم. بله در تعبیر اول ربطی اصلا به بحث توزیع مال نداره، دقت بکنی هیچ ربطی به بحث توزیع مال نداره. فلاشبک آیه دوه اتوان برید تفاصیل رو نگاه کنید، همین ببینید تفاصیل رو نگاه بکنید ببینید که این رو در حقیقت دایه دو ارتباط دادن، ربطی به توزیع مال ها نداره. من میخوام عرض بکنم به این تعبیری که ما میکنیم اتحا این سهم ها و مال ها آدم منافق سازه، یعنی یه دست منافقینی میدارم دنباله اون معنا میکنه، دست منافقینی درست میکنه خودش. یعنی به عبارتی دیدن بحث منافقین از منظر چیه؟ از منظر توزیع مال و سرخایی های انقلاب، از این منظر. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگه خارج میشه اینا خارج نمیشه، دروغ میگه، اینا از صحنه سیاسی نظام خارج نمیشه، دارن دروغ میگن، اصلا خارج نمیشه. ولئن قتلوا لا ینصرون، اینا باهاشون هم پیکار بشه اینا کمک نمی کنن، گیرن هم یه مقداری کمک بکنن. ولئن نصروهم یولون الادبار ثم لا ینصرون، ادبار هم که میدونیم یعنی اسفل اجزای پشت انسان حالت تحقیرآمیزی بیان میکنه، یولون الادبار یعنی پشتش میکنه در میره. یه حدی اینا اهل مبارزه هم، اینجوری نیست که فکر بکنی پای مبارزه ها وای نیستن تا گاومایی مبارزه ها وای نیستن، نه اینا اینجوری نیستن، یه حدی وسط صحنه های مبارزه باقی میمونن تو این صحنه های مشترک، کارگروه های مشترک، ولی ول میکنم از این رو، اشاره به هیچ جایی هم هیچ زمانی هم نمی کنی. حالا این نصره هم لیوالون الادبار ثم لا ینصرون، چرا؟ به خاطر اینکه اینا از هیبت شما تو دل اینا زیاده، به جای اینکه از خدا به ترس از شما میترسن. قاضی خیلی نفهمه، لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله، این رهبتی که تو دل اینها میفته و اینها داره نشون میده که یک شما برای اینها یک رهبت و ترس دارید، اینا حواستون باشه. شما تو دل در حقیقت الان لعنتم اشد و رحمتن، شما بگید الان داره اهل کتاب میگه یا منافقین رو داره میگه؟ بله نه منافقین رو داره میگه، نه اجازه بدید، اینی که داره میگه الان کیا رو داره میگه؟ علم تر الالذین نافقو، این منافقین نهانه که دارن اینجوری میگن قوتتون در انسانتون در این مخرجی لا یخرجون من هم خارج نمیشن، اینجوری میکنن، اینجوری لنتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله. خب خود منافقین رو با صراحت واضح‌تری داره میگه، حالا اونو با یک تکلفاتی ممکنه اونم بگیم، ولی خود منافقین رو داره میگه، میگه اینها از شما خیلی زیاد میترسن، اینها از شما خیلی زیاد میترسن. لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله ذلک انهم قوم لا یفقهون. لذا ببینید از مؤمن در صحنه، مؤمنی که در صحنه میماند، دشمن داخلی و خارجی میترسه، مؤمنی در صحنه. این من اون تو اصل نجوا هم گفتم یه موقع که شبکه نجوا درست کردن، شبکه های نجوا، شبکه های رسانه‌ای، بودن تو صحنه، راه پیمایی ها فلان، اینا واقعا چیزیه که دشمن رو میترسونه. این جماعت در صحنه، جماعتی که هست دیده میشود، حالا تو فضای رسانه‌ای تحت عنوان نجوا دیده میشود یا تو صحنه های دیگه دیده میشود، اینا انگار داره مؤمنی میگه مؤمنی مؤمن وایسا، وایسا تو صحنه. لانتم اشد رحمتا فی صدور من الله، اینا هیچ موقع پای این انقلابایی که میخوان بکنن و فلان اینا تا گاو مایی شوی نمیسن. ذالک انهم لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه من وراء جدر، با شما مقاتله و پیکار نمی کنن جمیعا. حالا این تیکه با هم شد، لا یقاتلونکم جمیعا چون که اینا این طرح اخوتی که ما هم داشتن فلان اینا، اینا الا فی قرى المحصنة او من وراء الجدر، یا از یعنی اولا مبارزه های پنهان و مخملی میکنن اگه داخلی باشه، جنگ های رسانه‌ای نرم میکنن اگه خارجی باشن، از من وراء جدر کلا اینا چیز میکنن. ما مثلا میگم ببینید لا یقاتلون نکن جمیعا، ما میگیریم به یهود فقط و کفار اهل کتاب، و حالا که روال آیه رو که بیان داره آیه راجع به منافقین بحث میکنه که میگه ندیدی که اینجوری میگن اینجوری میکنن اینجوری، بعد لعنتون اشد بعد لا یقاتلون نکن. پس شما اگر قرار اینا با هم دیگن فی قرم محسنتن او من وراء جدر، باید یک توضیحی باشه که منافقین هم بخوره اینا. هر زمان برسی چی دارم از بکنم یه خورده خودم دارم تعجب میکنم دیگه. نه از بیانات خودم تعجب نمیکنم، از این که یه خیلی یه کلاس شد هران رو بیانم دیگه بشه. ببینید بحث همینه که وقتی شما دارید دنده رو گرفتید رو منافقین دارید میاد های جلو، همینجور همینجور باید یک جلو، نمیتونید الکی یا یه بیقرینه یا یه چیز رو عوض بکنید که خب رو همین دنده داره میاد جلو. بحث منافقین رو مورد خطاب قرار داده، همینجور همین دنده هم داره میاد جلو. خب حالا وقتی که لایقاتلون نکن جمیعا، بله اینجا میتونه با هم یعنی این پیوستگیشون رو هم دیگه نشون بده. خب پیوستگیشون رو هم دیگه نشون بده، پیوستگیشون هم که قبلا هم نشون دادیم و خوبتشون رو میتونه اینجوری بله دیگه به این تعبیر. حالا الا فی قرم محسنت نمون برای جدور، این موقع تعبیر خودشون میتلبه دیگه که مثلا فرقی کن من ورای جدور، اگر مثلا اون دشمن خارجی اهل کتابی که من ورای جدور میجنگه، به هر جهت هر چی که هست من ورای جدور یک روح معنا داره. بحث روح معنا رو چند بار عرض کردم. روح معنای من ورای جدور یعنی جنگی که شما جنگجوی این جنگ رو نمیبینید، بالاخره پشت دیوار شما یه موقع میگید پشت دیوار سپر میگیره، اون قرم محسنته. و اگه بحث سپرگیری شه و کسی که در حقیقت میخواد خودش محافظت بکنه در قرای محسنه و در قریه های در حقیقت دژ دار مثلا و قلعه دار اینجوری داره میجنگه، مال حفاظت خوده. من برای جلو لاغم یکی از چیزهایی که برش خیلی راحت بار میشه جنگ های پنهانه. خب شما اگر دشمن بیرونی بخواد جنگ پنهان بکنه چجور جنگ نر بکنه، درونی بخواد چرا بکنه انقلابه مخملی میکنه یه جوری میکنه جنگ، چون جنگ جنگ آور این جنگ معلومه کیه، اینجوری میخورید شما تو جنگ. لا یقاتلون نکن یعنی بعث هم بین هم شدید، بین خودشون. حالا این بعث هم بین هم شدید دو جور میشه، یعنی بین خودشون درگیرن، بعث هم بین هم شدید یعنی خودشون هم با هم درگیری های شدید دارن. خب این هم میشه معنی کرد بعث هم بین هم شدید، یعنی بین خودشون دلاوری های زیادی دارن اگر بین خودشون باشن. خب و شما تحسب هم جمیعا، اینا رو به صورت جمیع میبینید. اینی که لا یقاتلونکم جمیعا، اینی که من گفتم آقا اینا جمیعا نیستن، من خدا حرف هم پس گرفتم، اینا جمع، اینا اصلا جمع جمع نمیشه. حالا بعث هم بین هم شدید، یا شما فرمایید خودشون با هم درگیرن. چرا؟ بخاطر اینکه قلوب هم شد تا قلبای پراکنده دارن، خودشون با هم درگیرن. یا شما بفرمایید دلاوری هاشون در منطقه خودشون با هم دیگه زیاده، ولی در منطقه با حق وقتی که میخوان درگیر بشن ندیگه اینا دلاوری ندارن. به خاطرشی به خاطر اون سپاه رو بوچه رو کنن راله که برن اون قوم الله یقین کمثل الذین من قبلهم قریبا. این کمثل این مسئله کیه؟ بله کمثل الذین من قبلهم قریبا ضاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر. حالا این شیطان مثال کیه؟ منافقینه دیگه. ببینید کی وعده داده به کی که تو برو شیرش کرده و تو برو مقما هستی؟ منافقین به کفار این وعده دادن. خب منافقین هم که به کفار چنین وعده دادن. حالا وقتی داره میگه کمثل شیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال اینی بری اومنی اینی اخوف الله رب العالمین، وقتی که میگه تو کافر بشو بعدش هم کافر میشه، میگه من اصلا بدم میاد و بیزارم از که جلسه گذشتم توضیح داده شد این معنا در مورد شیطان. این کمثل شیطان مثال که مثال منافقین ات باز داره تایید بر اون چی؟ این که خدا میگه دشمن میخوای داخلی همون عدویه. خب شیطانی که این وسط وسوسه میکنه و شیر میکنه داخلی نه خارجی، دشمن داخلی نه خارجی. این تایید همون نکته است که شما وقتی میخواد بگه شیطانو مثال بزنه به دشمنه. آقا اگر شیطان کبیر آمریکا، شیطان اکبری وجود داره، اون داخلیه. داخلیه که شیطنت اون شیطان رو برمی‌انگیزاند. این نکته رو قرآن خیلی معصوم به این نکته رو وقتی که میگه همول عدو دشمن میخوای از همین نام دشمنی که در دشمنی خودشم این میشه فتنه، دشمنی که در دشمنی خودشم پنهانه. راه حلش هم همون راه حلی که قرآن داره، چه تو اصلا چه ماندن در صحنه های انقلابی، ماندن در صحنه های انقلابی، تهیه کمپین های نمیدونم چند میلیون امضا نمیدونم فلان، این هاست که نشون میده که جماعت مؤمن انقلابی ولایی در صحنه است. موقع این در صحنه بودن طرف رو تمام کنه، اصلا لعنتم اشد و رهبتن. این رهبت، این روح، این چیزا تو پیونده اخوتی هم که بین این هاست، همین این روح ها به صورت قوانین ظروف مرتبط با هم دیگه توضیح میشه. این رهبت، اینا رهبت دارن، اونا هم روح دارن، این با هم. پس ببینید کمثل شیطان قال الانسان کفر، الان وقتی میخواد مثال بزنه این مثال رو برای منافقین میزنه نه برای کفار. کفار شیطان نیستن، منافقین شیطانن که این پیوند ها اینجوری برقرار. و اون کمثل الذین من قبلهم قریبا ضاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم، اون کمثل هم میتونه منافقین هم به جفتشون بخوره، هم به یهودی ها بخوره. اون کمثل رو من خیلی چیز ندارم، خیلی اصراری ندارم که به چی میخوره. اگه بخواییم به قیله سیاه بگیریم میشه به همون منافقین هم بخوره، که دو تا کمثله مثلا شاید بگیم نه، چون اتفاقا دو تا کمثله، یکی شو داره برای اون یهودی ها میزنه، اون کمثل الذین من قبلهم قریبا، مثل کسایی که قبل از اونها قریبا همین اینجوری شدن، ذاق و وبال امرهم، وبال امرشون میزنه و لهم عذاب الیم، لهم عذاب الیم.
بعدش هم فکان آقابت هم و انه هم و فی النار خالدین فی ها خالدین ها یعنی چیز هست که میشه گیر الله خود کسایی که قرآن بخونه نمزه این بخونه خالدی
در این کهر بیرد من چیز خود
مثالش تو خودش اومده. ببینید مثال تو کنسل شیطان که اومده خودش داره زاغ و بال هم میتونه هم به جهنه یهود بخوان. مثل دوتا مثال جهنه یهود قبلا هم همینجوری شدن و زاغ و بال هم می شکست بودن در نوبت تارمار شدن و تازه اینا زاغ و بال امرهم کجا؟ دنیا ولهم عذاب علیم تو اون دنیا. خب این دنیا اون دنیا اینجوری مثال شیطان هم که مثال همین وعده دادن ها شده به عنوان مثال میگه که منافقینی که اینا شیطانن مثال وعده ها رو داره میگه اینجوری چجوری وعده میدن بهشم جا خالی میکنن. زر و وعده های شیطان حساب نکنید. فکان آقابت همه انما فی النار خالده اینه فی ها آقابت این دوتا یعنی همچی هم این شیطان و همون که اینجا دقیقا شیطان جایگزین کیه؟ جایگزین منافقین. اون اکفر و اون کفار یعنی اون کفار منافقین با این کفار اینا خالده این عاقبتشون هم اینه و ذالک جزاء الظالمین. اینم جزاء ظالمین. این به بعدش را بیاریم این به جلسه بعد. این به بعدش موقع راه اینی که این انسان به این سهرخواهی ها و این نفاق ها نیفته است. یعنی راه برون رفت از این نفاق ها باید یه اندیشه دیگه ای در انسان زنده بشه و متولد بشه تا انسان رو نگه داره. حالا عادت خیلی مهمیه به خصوص جایگاه خاصی رو برای قرآن زیاد باز میکنه تو همین بحث خشیت و روح و فلاینا. یعنی جایگاه خاصی برای قرآن که آیات فوق‌العاده است در مورد خود قرآن و توصیه به این که شما اگر اهل قرآن بشید این خشیت از دشمن فلان همه چیز چجوری میتونه حل بشه در آدم. راهش به قرآنه. خواسته این که گفتن هدایت از غیر قرآن نطلبید فتضلوا گمراه میشید. قرآن یهدی للتی هی اقوم. اینها اون تو دل آدم تو کوه خشیت ایجاد میکنه تو دل آدم بیداد میکنه. قرآن یه قرآن کار خودش انجام بده. اینا اگر این سیستم عامل که خدا گذاشته رو ما ویروسی نشده باشه من با نفخت و فیه من روحی هم نماز قرآن اینا واقعا تولید چیزهایی میکنه که اگر تنها ان الفحشاء میکنه. اینا راجع به نماز گفتن اگر نماز اینجوریه برای قلوبیه که فلان جوریه مثلا قلوبی هست که اینا منزلت نماز رو متوجه و فلان اینا برای اون مثل کسی است که مثلا پنج وعده داره در یک چشمه برکه‌ای داره خودش رو برای نظافت میکنه اینا هیچ درن و کثافت و نجاستی رو بدنش باقی نمیمونه. یه جایگاه خاصی رو تو این بحث برای قرآن داره باز میکنه که حالا باید باوزار کرد به جلسه بعد. اینو همون جلسه بعد توضیح بدم انشالله. هفته بعد هم اون آموزگیات هست مشهد انشالله جلسه میفته به هفته بعد بعدش. فلیبلغ الحاضر الغائب کسی هم دوستانت میکنه کسی هم که تو سایت اعلام میکنن جلسه بعد من مشهد هستم انشالله. محبت بکنید که اعلام بکنید سلامت من اللهم صل على این یه صحنه اتفاق افتاده احتمالا قوی ندیده همین که علی رو ریسمات به گردنش انداخته بودن و میکشن بیری جان ما میاد دفاع کنه صدر الله اون کنون به سر یا با سازیانه یا با بران شمشیر میزن بارون بران افضاد و پنگوز یا نفت و پنگوز یه جوری یه عمل میکنه که علی نمیفرد بسط بود یه مونه بود مره آقای کنه داد دیده ناله می کنه اسمان دیگه چی شده یه من دهی پردن چرا بردن دستم خود دو منه و مادوی یه موقعی دعا بودن آن دارم تو کجا میدرم مادر امان مادر امان وای موقعی میگه من دیدم شهر من رویم از بدن لحظش میدم گفتم شهر غلطی خواستی کردی چرا بدن گفت جدیدم یه خانومی میگم با جمیل کارم
Oh, من یه مال شهادت در یافتم